رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
همه فرسی استقلال جنوب سودان از شمال یک شنبه برگزار می شود. نخست وزیر لبنان برای گفتگو با پادشاه عربستان و وزیر خارجه آمریکا به نیویورک رفته است. کاترین اشتون پیشنهاد تهران را برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران رد کرد. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان شب بیدار رادیو فردا. نخستین لحظات روز شنبه رو آغاز کردیم. شنبه 18 دی ماه سال 1389 خورشیدی، برابر با 8 روز از ماه ژانویه سال 2010 میلادی. جان خاکزاد هستم با شما در مجله نیمه شب رادیو فردا، با خبر، با گزارش و با گفتگو که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تهیه کردن که در ادامه تقدیمتان خواهد شد. اما پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مینا بهارمست. مینا شب خوش.
شب شما هم خوش. با سلام به شنوندگان عزیز، در آستانه برگزاری همه‌پرسی استقلال جنوب سودان از شمال آن در روز یک شنبه، دبیرکل سازمان ملل از همکاری خوب مسئولان سودانی در هر دو بخش شمال و جنوب قدردانی کرد. سخنگوی بان کی‌مون گفت که دبیرکل از مسئولان انتخابات و گروه‌های بین‌المللی برای تلاش در برگزاری به موقع و مسالمت‌آمیز این همه‌پرسی سپاسگزار است و از طرف‌های زینف می‌خواهد توافق‌نامه پایان جنگ داخلی را که 6 پیش امضا شد رعایت و به برگزاری آزاد و منصفانه همه‌پرسی کمک کنند. جیمی کارتر و کوفی انان نیز از جمله ناظران بین‌المللی هستند. در صورت رأی مثبت در همه پرسی، بخش عمدتاً مسیحی نشین جنوب سودان از بخش عمدتاً مسلمان نشین شمال آن جدا می شود. سعد حریری نخست وزیر لبنان برای گفتگو با پادشاه عربستان و وزیر خارجه آمریکا به نیویورک رفته است. آقای حریری درباره دادگاه بین‌المللی ترور پدرش رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان و پیامدهای آن گفتگو خواهد کرد. بنابر گزارش‌ها سعد حریری گفته است که پیش از رفتن ملک عبدالله به نیویورک برای عمل جراحی دیسک کمرش، با میانجیگری سوریه و عربستان با حزب الله لبنان به توافقی رسیده بودند، اما حزب الله آن توافق را رعایت نکرد. گفته می‌شود که دادگاه بین‌المللی برخی از اعضای حزب الله را به دست داشتن در ترور رفیق حریری در 6 پیش متهم کرده است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه گفت اتحادیه اروپا پیشنهاد دولت تهران را برای بازدید سفیران این اتحادیه از تأسیسات هسته‌ای ایران رد خواهد کرد، زیرا بازدید از تأسیسات هسته‌ای در صلاحیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. ایران در هفته جاری از سفیران برخی کشورها از جمله اتحادیه اروپا و چین دعوت کرده بود که از تأسیسات هسته‌ای نتند و راکتور آب سنگین عراق دیدن کنند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه راهی منطقه خلیج فارس می شود. خانم کلینتون از امارات متحده عربی، عمان و قطر دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ها، هیلاری کلینتون درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای از جمله عراق، برنامه هسته‌ای ایران و روند صلح خاورمیانه و همچنین اهمیت همکاری دولت ها و جامعه مدنی با رهبران، مقام ها و فعالان حقوق مدنی در این کشورها گفتگو می کند و در مجمع اقتصادی خاورمیانه، شمال آفریقا و کشورهای گروه 8 در قطر شرکت می کند. حزب متحده قومی، یکی از احزاب اصلی پاکستان، به دولت ائتلافی بازگشت. این تصمیم پس از آن گرفته شده که یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه در پارلمان این کشور اعلام کرد که دولت افزایش قیمت بنزین را لغو می‌کند. تصمیم دولت برای افزایش 9% بهای بنزین از اول ژانویه یک هفته پیش سبب شد تا حزب متحده قومی در اعتراض از دولت ائتلافی خارج شود که در نتیجه دولت اکثریت پارلمانی خود را از دست داد.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو می شنیدیم از همکارم مینا بهارمست و در مجله نیمه شب رادیو فردا. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان می گوید با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها پیش بینی نمی شد وضعیت به این آرامی پیش رود. گزارش و گفتگوی از همکارم بهروز کارونی. چگونه میتوان در جمهوری اسلامی ایران برای فرزندان نام برگزید؟ همکارم مراد ویسی تلاش میکند به این سوال پاسخ دهد. گزارش مراسم گرامی داشت یاد شاهزاده علیرضا پهلوی در پاریس، گزارشی از محمد رضا شاهی. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله گفتگوی زنده با فریبرز غریب درباره نخستین روز بازی‌های جام جهانی ملت‌های آسیا، تکرار پیک فرهنگ را نیز خواهیم شنید از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه تهران با اشاره به اجرای قانون هدفمند شدن یارانها گفت پیشبینی نمی شد که وضعیت به این آرامی پیش برود و مردم به این راحتی شرایط را بپذیرند. او همچنین گفت تمهیداتی صورت گرفته بود تا آشوب برپا نشود. آقای جنتی گفت همان شب اول اجرای هدفمند شدن یارانها در کنار پمپ بنزین ها یگان های ضد شورش آماده بودند تا اگر پمپ بنزینی به آتش کشیده شد سریع خاموش کنند. احمد جنتی در ادامه گفت که به رغم تبلیغات یک عده هیچ اتفاقی در این مدت نیفتاده و آب از آب تکان نخورده است. مهدی فتاپور عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان درباره سخنان دبیر شورای نگهبان به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید.
آقای جنتی صحبتاش دو جنبه داره. از یک طرف نشون میده که مسئولین رژیم تا چه حد نگران وضعیت هستند و میدونن فشارهایی که میاد منجر به یک سلسله ممکنه شورش‌ها یا اعتراضات جدی بشه و خب خودشون برای چنین چیزی آماده کردند. ولی جنبه دومش که برمیگرده به انتظار ایشون یا ارزیابیشون که روز اول انتظار داشتن در بمب بنزینا اعتراض سنگینی صورت بگیره یا شورش‌هایی، من به نظرم خب این ارزیابی غلط بوده، چون که یک چنین اعتراضاتی زمانی صورت میگیره که مردم آماده نباشن و ناگهان با یه تغییر قیمتی مواجه بشن و خب این موضوع تغییر قیمت بنزین از مدت‌ها مطرح بوده و همه آماده بودن و می‌دونستن که این چیز اتفاق خواهد افتاد. تأثیر این بالا رفتن قیمت بر زندگی مردم و به اصطلاح مشکل تر شدن بالا رفتن هزینه زندگی خانوارها و مشکل تر شدن و زندگی در یک فاصله طول میکشه تا خودشو نشون بده و بنابراین باید نارضایتی ها رو از چند ماه دیگه انتظار داشت که فشار اقتصادی رو مردم براشون ملموس میشه و وضعیت قیمت ها و تورم رو درک میکنن.
قبل از همین صحبتایی که آیت الله جنتی عنوان کرده، به طور معمول مقام‌های جمهوری اسلامی ایران سعی می‌کردن که شرایط رو عادی نشون بدن، چه پیش و چه پس از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها. فکر می‌کنید که صحبت‌های دبیر شورای نگهبان مؤید یا نشان دهنده این هستش که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تحلیلی در همین رابطه اعتراض‌های از ناحیه جامعه دارن؟
مقامات مسئولین رژیم به خوبی میدونند که وضعیت اقتصادی ایران با چه مشکلاتی درگیره. چند مشکل اقتصادی همزمان کشور ما باش مواجه است. مسئله اول مسئله تولیدات ایران امکان رقابتشون به دلیل سیاست‌های غلطی که در چند سال اخیر پیش رفته از دست دادن و تولید کنندگان ورشکست میشن و بیکاری به سرعت در حال رشد و پروژه های خانه سازی که دولت میخواد در مقابل این برای جلوگیری از ابعاد این پیش ببره امکان این که بتونه یک چنین موضوعی رو جبران کنه نداره و خب مسئولین میدونن که این بحران اقتصادی جدی به وجود میاره. مسئله تحریم هاست که هرچه بیشتر میگذره بیشتر اثرات خودش رو نشون میده و اقتصاد ما رو تحت فشار قرار داده. و خب مسئله یارانه هام در شرایطی که دام ایران با یک رکود تورم مواجهه، خب روشنه که تاثیر حداقل میان مدتش بر این هست که رکود تورم ممکنه تشدید بکنه. بنابراین مسئول رژیم میدونن که جامعه با مشکلات اقتصادی سنگینی مواجهه و به همین دلیل این که اعتراضاتی نسبت به این وضعیت صورت بگیره رو طبیعیه که اونها پیش بینی میکنن و بنابراین اگر صحبت میکنن جایی که هیچ خبری نیست و هیچ مسئله‌ای وجود نداره، من تصور نمیکنم ناشی از عدم اطلاعشون از نارضایتیه که در سطح جامعه وجود داره، بلکه فکر میکنن این شکلی میتونن صحبتشون اهمیت تبلیغی فقط داره، برای تبلیغاتشون صحبت میکنن.
فکر میکنین در صورت بدتر شدن شرایط و بروز اعتراضات در سطح جامعه نسبت به طور مثال افزایش قیمت ها و تورم و همچنین تعطیلی کارخونه ها، چه وضعیتی متصور خواهد بود برای کشور؟
به طور کلی ما با یه شرایط بحرانی در ایران مواجه هستیم و خب این برمیگرده اینکه تا زمانی که مسئولین رژیم سیاستشون رو به طور کلی تغییر ندند و تلاش نکنند اقشار مختلف رو در حاکمیت شرکت بدند، نظراتشون رو مورد توجه قرار بدند و بخوان صرفا با سیاست سرکوب پیش ببرند، طبیعتا مشکلات اقتصادی که وجود داره خب به نارضایتی های جدی تر و به جدایی بیشتر مردم از حکومت و درگیری می انجامه. بنابراین اگر مورد نظر شما این باشه که با چه سیاست عمومی میشه چنین مسئله رو حل کرد، اون هم اون تنها با یک تغییر کلی در سیاست مسئولین رژیم نسبت به جنبش سبز، نسبت به خواستهایی که مردم در این دوره منعکس کردن و به این بردن شرایط بحرانی که حداقل در روابط بین المللی وجود داره و این تحریمایی که ایران رو تحت فشار قرار داده.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. روز پنجشنبه در سازمان ثبت احوال ایران همایشی برگزار شد تحت عنوان مهندسی فرهنگی نام و نامگذاری. محمد ناظمی اردکانی به عنوان رئیس سازمان ثبت احوال در این همایش گفته است خانواده های ایرانی می توانند اسامی فرزندان خود را از کتابی استخراج کنند که این سازمان تعیین کرده و شامل 5000 نام است. همکارم مراد ویسی در همین زمینه با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس گفتگو میکند و نخست از او سوال میکند که هدف حکومت از پیگیری موضوعی زیر عنوان مهندسی نام و نامگذاری چیست؟ سعید پیوندی در پاریس:
من پیاز هر چیز فکر میکنم که این یه دخالت آشکار دولت تو حوزه خصوصی خانواده و پدر مادر هاست، برای اینکه اصولا نامگذاری برای بچه یکی از حقوق پدر مادر هاست که در حقیقت از طریق نامی که به بچهشون میدن یه پیام فردی، فرهنگی، عاطفی یا زیبایی شناسانه هم دنبال میکنن و اون چی که من فکر میکنم در بعد از انقلاب در ایران ما شاهدش بودیم یه نوع گسترش بی سابقه تنوع نامگذاری بود که میشه یه نوعی واکنش افکار عمومی در مقابل محدودیت‌هایی که دولت ایجاد میکرد یا حتی گاهی گفتمان دولت ایجاد میکرد، یه نوع واکنش در مقابل این بود. برای مثال نام‌هایی که خیلی از نام‌هایی که به دوره تاریخ ایران پیش از اسلام برمیگشتن رواج اون نام ها یه واکنش مثلا به تبلیغات اغراق‌آمیز اسلامی یا شاید برخورد منفی مسئولین به اون دوره بود.
ببخشید آقای پیوندی، اگر حکومت چون این تبلیغاتی رو در پیش گرفته بوده، چه هدفی به لحاظ اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی میتونسته از این تبلیغات داشته باشه؟
به نظر من پیش از هر چیزی دولت دو تا هدف رو دنبال میکنه. یه هدف قابل مشاهده است و خودش هم راجبش حرف میزنه و اون اینه که به هر حال دولت فکر میکنه که برخی از اسامی یا اسلامی نیستن یا به هر حال از نظر او با هنجارها و ارزشهای اسلامی نمیخونن، برای همین کوشش میکنه مردم رو هدایت بکنه به طرف اسامی خاصی که در اون دنیای ارزشی دچار مشکل نمیشن.
آقای پیوندی، آیا به نظر شما این ارتباطی با سایر سیاستهای حکومت در حوزه‌های فرهنگی هم داره؟ مثلا سیاستهای حکومت در حوزه دانشگاه‌ها و عرصه فرهنگ عمومی؟
کاملا من فکر میکنم که اساسا باید این مجموعه اقداماتی که در چند سال اخیر تشدید شدن به خصوص و باید در یک مجموعه زنجیره‌ای و در ارتباط با همدیگه دید. طرف اصلی دولت اینه که در همه عرصه‌های زندگی خصوصی و عمومی حضورش رو به مردم اعلام بکنه و حد و مرزها رو برای مردم تعیین بکنه، برای اینکه یک نوع قدرتش رو به رخ مردم بکشه و نذاره که مردم از اون دایره‌هایی که تعیین شده پاشون رو فراتر بذارن. بنابراین میشه گفتش که همون قدری که برای دولت گاهی اهمیت داره که در این اون حوزه آموزشی یا فرهنگی آشکارا دخالت بکنه، سیاست گذاری بکنه، حتی در حوزه‌های بسیار خصوصی مثل نامگذاری به خودش اجازه میده دست به همچین سیاستی بزنه. و من فکر می‌کنم این پیام آشکاری داره برای جامعه فراتر از اون عمل خود محدود کردن نامگذاری، یعنی یه نوعی به رخ کشیدن قدرت دولت و چیزی که در این فلسفه وجود داره باید از در واقع اطاعت مردم و موندن مردم در چارچوب‌های رسمی و خارج شدن اونا از نرم‌ها و هنجارهایی که دولت به جامعه تحمیل میکنه. این پشت سر این مهندسی فرهنگی. برای اینکه مهندسی فرهنگی در حقیقت اینه که من یک فرهنگ رسمی رو به شما ارائه میکنم، به افکار عمومی این خطاب وجود داره و شما باید به عنوان در واقع شهروندان این کشور در محدوده این فرهنگ و در محدوده این ارزش‌ها و هنجارها عمل بکنید و از اونا فراتر نگذارید. پیام دولت به مردم به نظر من این هست و مهندسی فرهنگی هم معنای اصلیش همین هست.
از رادیو فردا با شما هستیم.
جمعه شب مراسمی برای گرامی داشت یاد شاهزاده علیرضا پهلوی در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شد. این مراسم با سکوت حاضران که شمع‌های روشن در دست داشتند پایان گرفت. شاهپور علیرضا برادر 44 ساله شاهزاده رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران بامداد روز سه‌شنبه با شلیک گلوله‌ای در منزلش در شهر بوستون آمریکا به زندگی خود پایان داد. او از بیماری افسردگی مزمن رنج می برد. همکارم محمد رضا شاهید گزارشگر رادیو فردا در پاریس از محل برگزاری این مراسم گزارش می‌دهد.
عصر روز جمعه در میدان حقوق بشر جمعیتی از ایرانیان ساکن پاریس برای یادبود شاهزاده علیرضا پهلوی گرد هم آمدند و این تجمع برنامه و یا مراسم خاصی را دنبال نکرد، مگر به گفته بسیاری همدلی و همدردی برای شاهزاده علیرضا پهلوی که تاب و تحمل سختی های زندگی را زمانی تاب نیاورد. جمعیت در احترام و سکوت شمع‌های روشن را به دست گرفت و در یک ساعت گرد همایی وزن کلمات و حرف‌های نگفته را بر دوش داشت. آقای داریوش شفا، برای شما نام شاهزاده علیرضا پهلوی چه یادگاری رو باقی گذاشت؟
شاهزاده علیرضا پهلوی برای من نمونه یک جوان ایرانی بود که به نسل آینده ایران تعلق داره و برای من یک کسیه که پسری که در 11 سالگی ایران ترک کرد و با وجود اینکه قاعدتا نباید که زیاد بدون راجع به مملکتش زیادش باشه، تحصیلاتشو و تمام زندگیشو در راه تاریخ و فرهنگ ایران گذاشت و این برای من نمونه یک جوان ایرانیه که به فرهنگ ملتش که ضامن بقای ایران هستش اینقدر علاقه داره و اینقدر با هیجان احساس در موردش فعالیت کرد.
آقای شفا، شاهزاده علیرضا پهلوی با پدر شما شجاع‌الدین شفا در ارتباط دائم بود. آیا فقط کتاب مرز مشترک این دو بود؟
رابطه پدر من با شاهزاده رابطه بسیار نزدیک و احترام متقابل بود. پدر من بسیار علاقه داشت به شاهزاده و همیشه در هر محفلی در هر جایی که بود از ایشون تجلیل و تقدیر می‌کرد و اون به عنوان یک جوان شایسته ایرانی به حساب می‌برد و میگفت این همونطوری که هر جوان ایرانی باید باشه و همه هستن اگه امکان داشته باشه.
میدان حقوق بشر، پاریس، رادیو فردا.
ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها میشد با خود ببرد هر کجا که خواست. ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها میشد با خود ببرد هر هر کجا که خواهد.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در اینجا نوبت میرسد به شما شنوندگان عزیز و دیدگاه های شما که با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشته اید.
امیدوارم که در هر نظری که ما ابراز عقیده کنیم صدای ما رو پخش کنید. من امروز صبح تلفنی برای عرض تسلیت به خدمت خانواده پهلوی داشتم که متاسفانه پخش نکردی. بار دیگه ازتون میخوام شهرزاد هستم از آلمان و میخوام که تسلیت منو پخش بکنید. من گرچه شاید اختلاف سلیقه با این خانواده داشته باشم، ولی در این شرایط از اینکه یک جوان تحصیل کرده و میهن پرستی مثل شاپور علیرضا رو کشور من از دست داده، میهن من از دست داده، مایه غم و اندوه فراوانم است.
برنامه آقای امیری نجاد و بایستران فتنه اینا همشون حرفه. دیدن که 4 سال اول انتخاباتشون گذشت و نشستن سنجش کردن، دیدن که مردم زیاد تماس ندارن باشون، مردم زیاد منفی گرا شدن با درباره اینا. و اینا همه کلنشو 400-500 نفر بیشتر نیستن، یه شب گردهمایی میکنن آخر اون پایتخت میشینن صحبت میکنن، میگن 3-4 تا که روشن فکر هستن آخ وسط میدون بیان وسط، هم به کسایی که پشت مخفیانه دارن کار میکنن هم اونا شناسایی میشن و همه دلیرهای دیگه. ایران که پاراتن شاه پهلوی داره کیکی داره دست میره، شام که گفت که من که ایران که برن خنده دم شما میبرم.
آقا خمینی گفت اوتوبوس را مجانی میکنیم، نفس را مجانی میدهیم، آب را مجانی میدهیم، حالا آقا مجانی بوده انرژی از دهی را مجانی میدهیم، زندان کوریزت را مجانی میدهیم. آقای مجانی کجایی بگوری که دارد نفر.
خواستم بگم که آی احمد اینجاد هنوزم با هدف پرجد شدن یارانه ها گوجه فرنگی هم ترکوچه شما هنوز 500 تومنه یا ارزونتر شده.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا عصر پنجشنبه هفته گذشته در حالی به پایان رسید که علی سعیدلو تنها نماینده ایران که برای تصدی سمت نایب رئیس AFC نامزد شده بود با شکست مقابل نماینده نپال، ایران را در کنفدراسیون آسیا بدون کرسی کرد. این شکست انتخاباتی با واکنش‌های زیادی در محافل ورزشی و سیاسی داخل ایران روبرو شده است. در همین زمینه رضا جمانی از رادیو فردا گفتگویی انجام داده است با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار و کارشناس ورزشی و نخست از او درباره دلایل ناکامی ایران در این انتخابات پرسیده است. مهدی رستم‌پور:
ناکامی آقای سعیدلو در این انتخابات در شرایطی رخ داد که به نظر می رسید تمام اون اقداماتی که ایشون باید انجام بده برای جلب آرای کشورهای رای دهنده رو انجام داده بود، از قبیل رایزنی، مذاکره مستقیم چه در ایران چه در کشورهای عربی، در جریان بازی‌های آسیایی گوانجو و حتی از طریق روابط دیپلماتیک و سفارتخانه‌های ایران در کشورهای عربی. و برآورد مشاوران نزدیک آقای سعیدلو هم این بود که ایشون رأی خواهد آورد و حتی علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال هم به خاطر ایشون انصراف داد از حضور در انتخابات کمیته اجرایی تا شانس آقای سعیدلو زیاد بشه. اما دیدیم که حتی تمام این اقدامات برای غلبه بر نماینده کشور نپال هم کافی نبود و آقای سعیدلو انتخاب نشد. به هر حال موقعیت سیاسی ایران در شرایط کنونی بی تأثیر نیست در از دست رفتن کرسی‌هایی که ایران در رشته‌های مختلف ورزشی داشت، اما این شکست یک ناکامی مضاعف محسوب میشه برای ورزش ایران، چرا که معاون رئیس جمهور ایران و شخص اول ورزش کشور ناکام شد.
حالا آقای رستم‌پور، همین که گفتین معاون رئیس جمهور ایران به اعتقاد بعضی از تحلیلگران خودش باعث شد، یعنی یکی از دلایلی بود که ایشون رأی نیاره، به خاطر اینکه همونطور که خود شما میدونین فیفا از افراد دولتی، کسانی که پست‌های دولتی دارن، به یک نوعی پرهیز میکنه و فوتبال رو میخواد غیر دولتی کنه. گروهی معتقدن که این ناکامی آقای سعیدلو به خاطر همین پیشینه دولتی بودنش هست. آیا این مسئله تأثیر داشته توی عدم انتخابشون؟
نکته مهم اینجاست که غیر از آقای سایلو هر کس دیگه ای هم کاندید میشد، جایگاه سیاسی ایران الان در منطقه و موقعیتی که ایران داره به گونه ای نیست که ما بتونیم شاهد موفقیت اونها باشیم در انتخابات رشته‌های مختلف ورزشی. غیر از آقای محسن صفایی فراهانی که الان در زندان هست و استعفا داد از عضویت در کمیته اجرایی و ناگزیر همین کارو انجام داد چون در زندان بود نمیتونست مسئولیت خودش رو انجام بده. و جالب اینجاست که محمد بن حمام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا بارها اشاره کرد که اگر کسی دو جلسه غیبت کنه در جلسات کمیته اجرایی برای همیشه حذف میشه، اما آقای صفایی فراهانی انقدر برای ما محترم هست مادامی که ایشون در زندان هست جایگاهش محفوظ خواهد موند. اما خود آقای صفایی فراهانی در واقع استعفا داد. غیر از محسن صفایی فراهانی الان فوتبال ایران هیچ کس رو نداره که بتونه معرفی بکنه به AFC برای اینکه بتونه در چنین انتخاباتی بتونه رأی بیاره.
حالا آقای رستم‌پور از اهمیت این پستی رو که ایران در کنفدراسیون فوتبال آسیا از دست داده بفرمایید، چه اهمیتی داشت این پست؟
خود این پست یعنی نایب رئیسی منطقه غرب کنفدراسیون فوتبال آسیا یه پست کاملا تشریفاتیه و به دست آوردن اون هیچ اهمیتی نداشت. اما جالب اینجاست که به دست نیاوردنش و ناکامی در احراز این سمت خیلی مهم بود، به این خاطر که یک شخص مهم معاون رئیس جمهور ایران در این انتخابات ناکام شد. اما اگر به دست نیاورد در حقیقت نایب رئیس هیچ قدرت اجرایی نداره، یعنی رئیس AFC رئیس کمیته داوران و اعضای کمیته اجرایی شخصیت‌های مهمی هستند، به این خاطر که سمت دارن و موقعیت دفتری دارن، باید در جلسات حضور پیدا کنن. اما عملاً نایب رئیس منطقه غرب آسیا یک پست کاملاً تشریفاتی بود. حتی در این پست تشریفاتی هم کشور نپال که هیچ جایگاهی در فوتبال آسیا نداره تونست 5 رأی بیشتر از علی سعیدی بیاره و این سمت رو به خودش اختصاص بده.
به این ترتیب ایران در مهمترین پست‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا الان هیچ نماینده‌ای نداره. این مسئله چه پیامدهایی برای فوتبال ایران در پی خواهد داشت؟
در تاریخ ورزش ایران هرگز مثل مقطع کنونی ایران به این شکل بی جایگاه نبوده در رشته‌های مختلف ورزشی، چه در کنفدراسیون‌های قاره‌ای و چه در فدراسیون‌های جهانی. حتی سمت‌های معمولی مثل نایب رئیسی و کمیته اجرایی و سمت‌های اینچنینی هم ما می‌بینیم که ایران هیچ جایگاهی نداره. شاید بشه این نکته رو هم عنوان کرد که جای تأسف داره در جریان بازی‌های آسیایی گوانجو هم وقتی اون مسئله جعل نام خلیج همیشه فارس اتفاق افتاد، آقای سعیدی هیچ اعتراضی نکرد، چرا که در همون مقطع مشغول رایزنی بود با نمایندگان کشورهای عربی. اما دیدیم که حتی کوتاه اومدن در جریان اون اتفاق و تمام این عقب نشینی ها برای این بود که علی سعیدلو نایب رئیس منطقه غرب کنفدراسیون فوتبال آسیا بشه. اما دیدیم که کشورهای عربی در واقع اون حمایتی که علی سعیدلو مد نظرش بود رو به عمل نیاوردن و از اون طرف هم در بازی‌های آسیایی گوانجو اون اتفاق رخ داد و پیشتر بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ایران لغو شد.
صدای مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی رو می‌شنیدید در گفتگو با همکارم رضا جمالی.
15مین دوره جام ملت‌های آسیا.
در ارتباط مستقیم با همکارم فریبرز غریب هستیم. فریبرز شب خوش.
شب شما خوش، خسته نباشید.
فریبرز جان، امروز یعنی دیروز یعنی جمعه نیم ساعت پیش بازی‌های 15مین دوره بازی‌های جام ملت‌های آسیا در دوحه قطر آغاز شده. در دیدار افتتاحیه فریبرز خبری داری؟
بله، جمعه شب همونجور که شما اشاره کردی آقای خاکزاد، 15مین دوره بازی‌های جام ملت‌های آسیا در شهر دوحه قطر آغاز شد. در بازی افتتاحیه در گروه اول قطر و ازبکستان با قضاوت آقای نیشیمورای ژاپنی به میدون رفتند که قطر میزبان با 2 گل در مقابل ازبکستان شکست خورد. قطری‌ها خیلی ضعیف و بیرمق بازی کردند، برعکس ازبک‌ها نشون دادند که تیمی تاکتیک‌پذیر هستند و خیلی خوب بازی رو اداره کردند، 3 امتیاز با ارزش گرفتن و امیدوار شدن که از این گروه صعود کنن. قطر هم خیلی امیدوار بود که از این بازی امتیاز بگیره، اما در همه خطوطش ضعیف ظاهر شد، مخصوصا در خط دفاع که 2 گل هم دریافت کرد.
فریبرز جان، این وعده رو ما به شنوندگان میدیم که ما هر روز میایم سراغ تو در مجله شبانگاهی و مجله نیمه شب و حتی مجله شامگاهی. میخواستم ببینم برنامه بازی‌های امروز شنبه که آغاز شده چیه؟
بله، امروز 2مین بازی از گروه 1 انجام میشه. چین و کووید روبروی هم میرن. چین با یه تیم جوونی قدم به این بازی‌ها گذاشته، کویتی‌ها هم در چند ماه اخیر تو میادین مختلف خوب ظاهر شدن و امید دارن که بیان بالا از گروهشون.
از همه مهمتر فریبر جان، بازی‌های ایران کی برگزار میشه؟
بله، ایران در گروه 4 در کنار عراق، کره شمالی و امارات قرار داره. بازی اولش رو روز سه‌شنبه در مقابل عراق، قهرمان دوره پیشین سال 2007 انجام میده، روز سه‌شنبه.
فریبر، پس وعده ما هر روز در مجله شامگاهی، مجله شبانگاهی، مجله نیمه شب رادیو فردا و حتی در رادیو پس فردا با فرشید منافی. سپاسگزارم. خدا حافظ.
متشکرم. خدا.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزارم از شما که از نیمه شب با ما بودید و سلام میکنم به شنوندگانی که همکنون به ما پیوستید. در اینجا همکارم مینا بهارمست و خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. مینا
با سلام. در آستانه برگزاری همه پرسی استقلال جنوب سودان از شمال آن در روز یکشنبه، دبیرکل سازمان ملل از همکاری خوب مسئولان سودانی در هر دو بخش شمال و جنوب قدردانی کرد. سخنگوی بان کیمون گفت که دبیرکل از مسئولان انتخابات و گروه‌های بین‌المللی برای تلاش در برگزاری به موقع و مسالمت‌آمیز این همه پرسی سپاسگزار است و از طرف‌های ذی‌نفع می‌خواهد توافق‌نامه پایان جنگ داخلی را که 6 سال پیش امضا شد رعایت کنند و به برگزاری آزاد و منصفانه همه پرسی یاری رسانند. جیمی کارتر و کوفی انان نیز از جمله ناظران بین‌المللی هستند. در صورت رأی مثبت در همه پرسی، بخش عمدتاً مسیحی نشین جنوب سودان از بخش عمدتاً مسلمان نشین شمال آن جدا می شود. نهادهای اطلاعاتی فرانسه تحقیقات را درباره احتمال ارتباط چین با آنچه که جنگ اقتصادی توصیف شده بررسی می کنند. وزیر اقتصاد فرانسه پیش از این گفته بود که تا زمانی که شرکت رنو رسما شکایت نکند، تحقیقات رسمی انجام نخواهد گرفت. روز دوشنبه 3 تن از مدیران شرکت رنو به ظن درز اطلاعات محرمانه فنی ساخت خودروهای برقی موقتاً از کار برکنار شدند. گفته می شود که این اطلاعات به یک خودروسازی چینی داده شده است. شرکت رنو میلیاردها دلار سرمایه گذاری مشترک با شرکت ژاپنی نیسان کرده و در حال ساخت خودروهای برقی هستند. سعد حریری نخست وزیر لبنان برای گفتگو با پادشاه عربستان و وزیر خارجه آمریکا به نیویورک رفته است. آقای حریری درباره دادگاه بین‌المللی ترور پدرش رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان و پیامدهای آن گفتگو خواهد کرد. بنابر گزارشات سعد حریری گفته است که پیش از رفتن ملک عبدالله به نیویورک برای عمل جراحی دیسک کمرش، با میانجیگری سوریه و عربستان با حزب الله لبنان به توافق رسیده بودند، اما حزب الله آن توافق را رعایت نکرد. گفته می شود که دادگاه بین‌المللی برخی از اعضای حزب الله را به دست داشتن در ترور رفیق حریری در 6 سال پیش متهم کرده است. سخنگوی سازمان امنیت ارمنستان میگوید هیچ زنی با مشخصات داده شده در رسانه‌های ایران وارد خاک ارمنستان نشده است، چه برسد به اینکه قصد ورود غیرقانونی به خاک ایران را داشته باشد. خبرگزاری فارس روز پنجشنبه گزارش داده بود که یک زن آمریکایی با نام هال تالایان هنگامی که قصد داشت از مرز ارمنستان وارد ایران شود، به اتهام جاسوسی بازداشت شد. این خبرگزاری حتی افزوده است که میکروفونی در دندان این زن جاسازی شده بود. ساعتی بعد تلویزیون العالم، شبکه عربی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از قول یک منبع اطلاعاتی گفته بود که این زن آمریکایی مظنون به جاسوسی بازداشت نشده، بلکه چون ویزا نداشته از ورود او به ایران جلوگیری شده است.
سپاسگزارم مینا بهارمست و خلاصه مهمترین خبرها. مینا مسکین، تو دندونت میکروفون کار نذاشتی، نیازی نداری. 1 2 3 4 میکروفون اینجا میبینم همه هستن. پس دندوناتو نه، دیدم میکروفون نداره. خب در اینجا من خداحافظی میکنم. من جان خاکزاد به اتفاق همکارم مینا بهارمست و همینطور علی شیبانی کارگردان فنی و باز هم علیرضا طاهری سردبیر نیمروز رادیو فردا، در اینجا میکروفون رو بار دیگر به همکارم امیر مصدق کاتوزیان میسپارم تا تکرار برنامه پیک فرهنگی رو تقدیم شما کنه. در این برنامه بررسی کارنامه تحصیلات دانشگاهی و فرهنگی شاپور شاهزاده علیرضا پهلوی رو خواهید شنید و در آستانه 26مین جشنواره بین المللی فجر نگاهی خواهد داشت امیر مصدق کاتوزیان به سیر تحول موسیقی در ایران، البته در ایران بعد از انقلاب.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با کارنامه دانشگاهی و فرهنگی شاهزاده فقید ایرانشناس شاهپور علیرضا پهلوی.
من به کلمبیا اومدم سال 1988. شاهپور علیرضا در کلمبیا بود.
در یکی از کلاس های من شرکت کرد.
چند نفری بودیم که روی حالا دوره ساسانی و ادبیات پهلوی یعنی فارسی میانه کار میکردیم. آقای علیرضا پهلوی هم جزو یکی از این اشخاص بود.
ایشون رو یک متنی کار کردن که از متون مهم پهلوی به نام مینوی خرد
و با مروری بر انقلاب موسیقی از سنتی تا پاپ در آستانه جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر.
همه تعجب میکردن که جمهوری اسلامی رفته سراغ موسیقی پاپ ولی رفت.
اول تازه ترین خبرها درباره جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو کارگردان ایرانی که قوه قضایی آنها را به 6 سال حبس محکوم کرده و در مورد جعفر پناهی علاوه بر این به محرومیت 20 ساله از نوشتن فیلم نامه و ساختن فیلم و ممنوعیت خروج از ایران. این دو کارگردان به اجتماع و تبانی علیه نظام متهمند. جعفر پناهی و محمد رسولوف پس از اقدام به ساختن فیلمی بدون مجوز درباره اعتراض‌ها به نتایج انتخابات 22 خرداد سال گذشته بازداشت شدند، اما پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شدند. بابک سالاری، عکاس و مستندساز، اکنون در تسالونیکی یونان.
خبر اینه که سازمان عفو بین‌الملل از شان پن، برنده جایزه اسکار و نازنین بنیادی، بازیگر انگلیسی ایرانی دعوت کرده که به شکل جدی مسئله جعفر پناهی و محمد رسولوف رو در دستور کار خودشون قرار بدن و از جامعه فیلمسازان، تولید کنندگان، بازیگران و فیلمنامه‌نویسان دنیا بخوان که دولت ایران را زیر فشار قرار بدن از حق فیلمسازی و آزادی بیان این دو نفر دفاع کنند. مجلات و روزنامه‌های مهم دنیا به این قضیه می‌پردازن به شکل روزمره. کارگردان‌ها، فیلمنامه‌نویس‌ها، انجمن‌های خیلی مهم سینمایی از آمریکای جنوبی گرفته تا هندوستان به نوعی سعی کردن از این دو فیلمساز ایرانی دفاع کنن، از حق فیلمسازیشون دفاع بکنن. انجمن فیلمسازای شیلیایی، فیلمنامه‌نویسان سینماتیک مشهور شیلی، جنبش صد نویسنده ایتالیا، کارگردان انگلیسی و تعداد زیادی مؤسسات از این قبیل حمایت کردن و سینماتیک‌های زیادی تو سطح دنیا سعی کردن که برنامه‌های متفاوتی به مناسبت دفاع و حمایت از این دو کارگردان ایرانی ترتیب بدن و به این شکل یک جنبش همبستگی در سطح دنیا ایجاد کنند. حمایت‌های جهانی از جعفر پناهی و محمد رسولوف انعکاس داخلی هم داشته. آقای محمد حسینی وزیر ارشاد در مصاحبه تلویزیونی که اخیراً داشتن گفتن که ممکنه قوه قضاییه از خودش انعطاف عمل نشون بده.
پیک فرهنگ.
خودکشی شاهپور علیرضا پهلوی شاهزاده 44 ساله ایران در روز سه‌شنبه 4 دی برابر با 14 ژانویه در بوستون بسیاری را شگفت زده کرد. اندوه و ماتمی که خودکشی سومین فرزند محمد رضا شاه و شهبانو فرح پهلوی 9 سال پس از خودکشی شاه دخت لیلا پهلوی 31 ساله برانگیخت، از مرز دوستداران خاندان پهلوی و نظام پادشاهی گذشت. از آن رو که شاهپور علیرضا درس خوانده رشته تاریخ ایران باستان بود، این رویداد بسیاری از فرهنگ دوستان و دانشگاهیان ایرانی را متاثر کرد، اما درباره کارنامه دانشگاهی او در گزارش‌ها تنها آمد که مدرک کارشناسی ارشد خود را در سال 1367 برابر با 1989 در رشته موسیقی از دانشگاه پرینستون و مدرک کارشناسی ارشد را در سال 1370 برابر با 1992 در رشته تاریخ ایران باستان از دانشگاه کلمبیا گرفت و بعد مشغول ادامه همین رشته و مطالعه فلسفه و زبانهای باستانی ایران شد در دانشگاه هاروارد برای کسب مدرک دکترا. در برنامه این هفته پیک فرهنگ همراه با یک همدوره‌ای دانشگاهی او در هاروارد، یک همرشته‌ای او در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس UCLA و دو استاد تاریخ دانشگاه کلمبیا که با شاهزاده ایرانشناس آشنا بودند از کارنامه و پژوهش‌های او آگاه می‌شویم. حمید دباشی استاد تاریخ اجتماعی و روشنفکری ایران و جهان اسلام در دانشگاه کلمبیا تدریس در کلمبیا را تقریبا همزمان با ورود علیرضا پهلوی به این دانشگاه آغاز کرده است.
من اواخر سال 80 اومدم به کلمبیا و گمان من اینه که موقعی من به کلمبیا اومدم سال 1988 شاپور علیرضا در کلمبیا بود. برخوردهای ما بیشتر استادی دانشجویی بود نه توی کلاس. رشته‌ای رو که بهش علاقه داشت و میخواست کار بکنه روش در هاروارد این رشته رو ادامه داد منتها تموم نکرد. ایران قبل از اسلام بود و قبل از اینکه هم به هاروارد بره در کلمبیا چون رشته تخصصی آقای همکار ارشد من آقای دکتر یارشاتر هم ایران قبل از اسلامه ایشون با آقای دکتر یارشاتر هم کار میکردن.
چنان که شنیدیم یکی از استادان شاهپور علیرضا در دانشگاه کلمبیا احسان یارشاتر استاد ارشد ایرانشناسی این دانشگاه و سرویراستار دانشنامه ایرانیکا بود.
در یکی از کلاس‌های من شرکت کرد. علاقه زیادی به خصوص تاریخ ایران باستان داشت. بعد به هاروارد رفت و با پروفسور شرف و باز در رشته زبان ها و فرهنگ ایران باستان مشغول کار شد. ولی متاسفانه کارش در اونجا به دریافت درجه منتهی نشد.
علیرضا پهلوی یک بار نتایج تحقیقات خود را در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس ارائه داد. در جلسه‌ای به دعوت تورج دریایی، استاد کنونی تاریخ ایران باستان در دانشگاه کالیفرنیا در شهر ایرواین که در آن زمان دانشجوی دکترای ایرانشناسی دانشگاه UCLA بود.
در دهه 70 و 90 میلادی در حقیقت در اون زمان باشون آشنا شدم چون ایشون هم همرشته بنده بودن البته در شرق آمریکا در دانشگاه هاروارد. چون تعداد کسانی که روی ایران باستان کار میکردن نسبتاً کم بود مخصوصاً ایرانی‌ها چند نفری بودیم که روی حالا دوره ساسانی و ادبیات پهلوی یعنی فارسی میانه کار میکردیم. آقای علیرضا پهلوی هم جزء یکی از این اشخاص بود که در هاروارد بود. من همین تصمیم گرفتم هم از ایشون دعوت کنم. همین که دیگه از دوستانمون آقای دکتر رحیم شایگان بودن که در این کنفرانس بود یک پنلی ترتیب دادیم درباره دوره ساسانی که ایشون هم لطف کردن و اومدن. تحقیق ایشون تز دکتراشون بود که متنی پهلوی به نام مینوی خرد و در این مینوی خرد برها راجع به اوضاع جغرافیایی و اقلیمی اونجا که ایران در اشجا داره شون دربارهش صحبت میکردن.
رحیم شایگان استاد کنونی رشته ایرانشناسی در بخش فرهنگ‌ها و زبان‌های خاور نزدیک در دانشگاه UCLA که تورج دریایی به نامش اشاره کرد برای 10 سال در مقطع دکترا در دانشگاه هاروارد همدوره همشاگردی و از دوستان نزدیک شاهپور علیرضا بوده است.
بنده ایشون از سالهای 1992-93 در دانشگاه هاروارد از اون موقع با ایشون آشنا هستم وقتی که هم دوره بودیم در یک دوره مطالعات ایران شناسی با استاد مشترکمون آقای آکتور شروو و اونجا شروع کردیم. هر دومون گذشته تحصیلات عالی در ایران شناسی داشتیم برای تمام کردن و ادامه تحصیلات تیتر دکترا و نوشتن پایان نامه دکترامون هر دو به هاروارد اومدیم و اونجا با هم دیگه مدت 10 سال هم دوره بودیم.
کارشون تا چقدر پیش رفت توی هاروارد؟
برای که شاید اندکی توضیحات خیلی خلاصه بدم که چگونه است تحصیلات ایران شناسی اونجا. شما چندین سال مجدداً زبان‌های ایران باستان می‌خونید، تاریخ ایران قدیم، مذاهب، جمله مانویت، دین زرتشت و غیره و غیره. بعد از چندین سالی که امتحانهای کلی دارید که امتحانهای بهشون میگن جنرالز که امتحانهای دکترا هستند، چندین تم انتخاب میکنن، چندین زبان انتخاب میکنن و تمام متونی که جزء این تم ها هست در بر گرفته میشه. امتحانا نسبتا سختی هستند برای اینکه بودن 1 سال فقط آماده کردن برای امتحانات طول میکشه. ایشون امتحاناتشون رو با موفقیت خیلی زیاد در دوره خیلی کوتاه گذروندن، از اونجا که یک حافظه واقعا بی همتا داشتن به راحتی این کار انجام دادن. بعد شروع کردن به نوشتن پایان‌نامه‌شون که تا سال 2000-2001 به خیلی خوبی پیش رفت و همچنان موجوده، فقط اندکی بیش کار نخواهد برد برای اینکه به چاپ برسه.
به جز سخنرانی شاپور علیرضا پهلوی در دانشگاه UCLA در پایان دهه 70 خورشیدی یا دهه 90 میلادی، فرصتی پیش آمد هیچ وقت که تحقیقات بعدی در کنفرانسی ارائه بشه؟
ایشون خب طبیعتاً به خاطر موقعیتشون این راحتی نمیتونستن وارد معرکه کنفرانس ها و سخنرانی ها بشن. یک مدارم به خاطر اینکه ذهن فوق‌العاده ظریفی داشتن، از اینکه احیانا در خیلی از انجمن های ایران شناسی حضور داشته باشن و اندکی مزاحم فکر میکردن، چون ایشون فکر میکردن مزاحم برنامه ها بشن، تا حد زیادی خودداری میکردن. ولی شاید بد نیست که دو کلمی در مورد این دکترا من صحبت بکنم اگه اجازه میدید.
خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید ایشون رو یک متنی کار کردن که از متون مهم پهلوی، پهلوی هم زبانی است که در دوره ساسانی هم قبل از ورود اسلام به ایران نوشته شده و حتی قبل از اون. یک متنی است به نام مینوی خرد که یک متن پهلوی است مهم برای ذهنیت مذهبی اون زمان، گفتار و سخن بین یک دانایی که از مینوی خرد که ذهن خرد سوال کنه و پاسخ میشنوه و یه دیالوگی بین این دوتا، 62 تا سواله و 62 پاسخه و این متن رو ایشون تبدیل کردن، یعنی آوانگاری کردن، آوانویسی کردن، از پهلوی برگردوندن به فرم لاتین و ترجمه کردن کلن به انگلیسی. یک تفسیر و گزارش مفصل هم درست کردند در این باب که توضیح بدن ماهیت تاریخی این متن چیه، معنی این متن پهلوی چیه و با چه متون دیگه پهلوی در رابطه هست، با چه متون دیگه مذهبی ایران در رابطه هست و غیر و غیر و غیر. تفسیر این کار که قسمت عمده این کاره و خیلی هم کار سنگینیه، ایشون به اتمام رسوندن ولی که هنوز محتاج بود از دیدگاه ایشون به اینکه دوباره بازنویسی بشه و دوباره روش کار بشه. متاسفانه به حال فاجعه های شخصی که برای ایشون پیش اومد موجب می شد که ایشون کارو ول بکنن، کارش که در مورد این گزارش انجام میدادن و نتونستن ادامه بدن. بعد از اون دیگه هیچ وقت بعد از سال 2001 نتونستن دوباره کاملا برگردن و تموم کنن این کاری که نهایتا انجام شده، حتی 90% انجام شده و فقط حدود 6 ماه یک سال وقت میخواست برای اینکه این کار بالکل تموم بشه.
شاهزاده رضا پهلوی روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در بوستون گفت برادر شاهپور علیرضا دچار بیماری افسردگی مزمن بوده. شما هم آیا علائمی رو دیدین تو اون مدت که حالا بعد از این حادثه چون این تعبیری بشه ازش کرد؟
بدون شک خانواده ایشون بهتر خواهند دونست احیانا چه دردهای ایشون داشتن. چیزی که برای همه دوستان و همه آشنای ایشون کاملا آشکار بود اون که بدون شک وابستگی عمیق ایشون به فرهنگ ایران و به مملکتشون و دوری و این درد غربت، نوستالژی، تمام اینا فکر میکنم یک نوع افسردگی به وجود آورده بود که شاید در خیلی از ایرانی های سن ایشون و نسل ایشون موجوده و در ایران به مراتب قوی تر. شاید به خاطر اینکه ایشون یه شاهزاده عالم بودند و به حال عنوان شاهزاده یک وابستگی و یک مسئولیت فراتری از دیگران احساس میکردن و حتما هم شاید کمبود امکانات فعالیت در راه بهبود این کمبودها یا این دردها موجب این شد که درد بیشتری احساس کنند.
تصاویری که آشنایان با شاپور علیرضا پهلوی از او به دست میدهند همه نشان از این دارد که او از اشرافی جلوه کردن در میان دانشگاهیان پرهیز داشت. حمید دباشی در نیویورک.
اولا به عنوان یه دانشجو مثل همه دانشجوهای دیگه دانشگاه کلمبیا توی بقیه بر می‌خورد، هیچ فرقی با دیگه نداشت. خیلی بچه محجوبی بود، خیلی بچه مهربونی بود، خیلی بچه رفیق‌بازی بود. خیلی از شاگردای من دوستای نزدیکش بودن و با هم دیگه همیشه دانشگاه دیگه با هم دیگه معاشرت می‌کردن. خیلی این خبر برام ناراحت کننده و شوکه‌آوره که یه بچه‌ای رو که من در عنفوان جوانیش به عنوان یه دانشجو در کلمبیا می‌شناختم و همیشه خاطرش من یاد سالهای اولی که در کلمبیا اومده بودم میندازه، در اوج زندگیش و خلاقیتش می‌تونست منبع خیلی خیر برای بسیاری چیز از نظر فرهنگی چه از نظر اجتماعی چه جوان دیگه می‌تونست باشه. اینطوری متأسفانه عاقبت غمگینی داشت.
احسان یارشاطر در نیویورک.
فوق‌العاده در رفتار ساده و بی‌پیرایه بود. اگر انسان اطلاع نداشت که شاهزاده است، از رفتارش چنین چیزی معلوم نمی‌شد. خیلی دوست وفادار بود، همگاهی تلفن می‌کرد حالی از من می‌پرسید و گاهی هم به دفتر ایران شناسی دانشگاه کلمبیا می‌آمد و من را از احوال خودش مطلع می‌کرد. ولی تا
در طی سالهای اخیر دیگه خبری از اون نداشتم و نمیدونستم که به چه کار مشغوله و چه نوع مشغولیاتی داره.
تورج دریایی در ایرواین:
من که به سیاست زیاد کاری ندارم و شخصا چند بار که دیدمشون فرد بسیار خوبی بود، آروم، شخصی که بدی ازش ندیدم، تندی ندیدم و برای خیلی برام جالب بود که اینقدر شیفته حالا تاریخ ایران و باستان و این مسائل هست و به هر حال به این مسائل وقتش رو میگذرونه، باعث تأسفه.
و رحیم شایگان در لس آنجلس:
بعد از 10 سال همدوری همیشه خاطرات مشترک موجود هستند. یک نوع جوانمردی است که در رفتار همیشه با ایشون بود، در دوستی و رفاقت خیلی ثابت و حتی میشه گفت عیارانه، در منش واقعا آدم فوق العاده ظریف شاهانه، هم یک ظرافت ذهنی، یک استعداد فوق العاده زیاد، یک لطافت به خصوص در همه نوع امور و به هر صورت میتونم بگم انسان فوق العاده برجسته، فوق العاده برجسته.
شاپور علیرضا پهلوی، محقق متن پهلوی مینوی خرد و مورخ ایران باستان، وصیت کرده است که خاکسترش را به موج‌های دریای مازندران خزر بسپارند.
چو دریا در فشان، چو دریا در فشان،
در آستانه 26مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر که بناست در تهران از 2 تا 8 اسفند برگزار شود، صحبت از این به میان آمده است که موسیقی پاپ از بخش رقابتی این جشنواره حذف شده است. حمید شاه‌آبادی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این ماه در مراسم گشایش نمایشگاه عکس مجموعه تلویزیونی مختارنامه با تایید این خبر گفت: در شرایطی که حجمه موسیقی پاپ از نوع و سبکایی است که بخشی از آن با هنجارهای ایرانی سازگار نیست و به خوراک شنیداری کشور آسیب می‌زند، باید از موسیقی ملی ایران بیشتر صیانت کرد. او افزود این کار در راستای حمایت از موسیقی کلاسیک غربی است و این نشان می‌دهد که فقط به موسیقی سنتی و مقامی توجه نشده است. معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد همچنین درباره ارکستر ملی ایران که چندی پیش فرهاد فخرالدینی موسیقیدان از رهبری آن کنار گرفت گفت: تا پایان سال این ارکستر یک رهبر میهمان خواهد داشت. 26مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر در 2 بخش رقابتی و جنبی برگزار خواهد شد. رقابت‌ها در شاخه‌های کلاسیک، ایرانی و آواز جمعی است. گروه‌هایی از داخل و خارج هم قرار است در بخش جمعی از جمله در اجرای موسیقی پاپ شرکت داشته باشند. نزدیک 32 سال پس از انقلاب بهمن 1357 و یک ربع قرن بعد از آغاز نخستین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، فرصت مناسبی است برای بررسی مسیر گونه‌های متفاوت موسیقی در ایران در این سال‌ها، در گفتگو با محمود خوشنام، موسیقی شناس و سردبیر مجله رودکی چاپ تهران در سال‌های پیش از انقلاب. آیه محمود خوشنام، حذف موسیقی پاپ از بخش رقابتی 26مین جشنواره موسیقی فجر و دلایلی که براش ذکر شده چه چیزی رو نشون میده درباره نگاه سیاستگزاران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به این گونه از موسیقی؟
به نظر من نگاه کارگزاران فرهنگی جمهوری اسلامی در مورد موسیقی هرگز تغییر نکرده و نمیکنه، منتها شیوه های کارشون عوض شده. علت همین است که حالا فهمیدن که حذف مطلق موسیقی واکنش های شدید جامعه رو به خصوص نسل جوان رو در ادامه پیش میاره، این است که به حذف تدریجی متوسل میشن. حالا امروز از بخش عرصه رقابتی کنارش گذاشتن، ولی در آینده نزدیک مطمئن باشید که اگر دستشون برسه رفته رفته از جامعه حذفش میکنند.
آقای خوشنام، ولی نگاه سیاستگزاران فرهنگی به موسیقی چه سیری رو طی کرده در این مدت، خلاف اون جهتی که شما میگین که ممکنه به حذف بیشتر بیانجامه؟
ببینید، از روز اول در روزهای آغازین درگیری‌های انقلابی سخن خود آقای خمینی بود که موسیقی جوانان ما رو به انحراف میکشه. اولین نهادی هم که مورد هجوم انقلابیون قرار گرفت نهاد فرهنگی، نهاد موسیقی بود. آقای ایرج جنتی عطایی، ترانه‌سرای معروف، حرف جالبی میزد اون زمان، میگفت که ترانه را اعدام کردند. نخستین نهادی است که اعدام شد. البته بعدن اینطور نشد، ناگزیر شدند که راهی رو باز کنند برای استفاده جوانان از موسیقی، به خصوص از سوی دیگر نیاز داشتن برای برنامه‌های تبلیغاتی خودشون در رادیو و تلویزیون و رسانه‌های دیگر با موسیقی برنامه‌ها رو بیامیزند، برای اینکه رادیو یا تلویزیون بدون موسیقی یعنی صفر. رفته رفته بندها رو شل کردند، مماشاتی به وجود آمد در برابر لااقل نوعی از موسیقی که این نوع موسیقی هم البته نوع بسیار درمانده و عقب مانده موسیقی سنتی دوره قاجاری بود که به تعزیه و روضه‌خوانی‌های خودشون شباهت بسیار داشت، ولی رفته رفته کمابیش مجبور شدن بندهای دیگر رو هم شل بکنند تا به جایی که به همین جشنواره فجر رسیدند، چیزی که همه تعجب می‌کردند که جمهوری اسلامی رفته سراغ موسیقی پاپ، ولی رفت به شکلی رفت، ولی به قول همین آقای شاه‌آبادی که گفته است جوری انتخاب می‌کردند و عمل می‌کردند که با هنجارهای جمهوری اسلامی سازگاری داشته باشه به خیال خودشون.
موسیقی محلی هم تا به تحمل نشون میدادن در برابرش.
موسیقی محلی نوآوری درش مطرح نیست اصلا، هرچند که جنبه های شاد و شنگول هم در این موسیقی پیدا میشه، ولی خطرش برای اینکه برخورد بکنه با هنجارهای اجتماعی جمهوری اسلامی خیلی کمتر از موسیقی شهریه. بیشتر محدودیت ها رو گذاشتن برای انواع موسیقی شهری که موسیقی پاپ هم یکی از این انواعه.
حمید شاه‌آبادی معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ضمن گفته که جمهوری اسلامی نگاهش در برابر موسیقی ملی و موسیقی کلاسیک غرب نقل به مضمون نگاهی مثبته.
این حرفی که آقای شاه‌آبادی زده درست نیست، وگرنه تالار رودکی و ارکستر سمفونیک تهران به این بلایی که امروز گرفتار شده گرفتار نمی‌شد. هیچ رهبری نتونست تحمل بکنه شرایط موجود رو که بتواند سر و سامانی به ارکستر بدهد. اگر علاقه به موسیقی غربی بود یا احترامی بود به موسیقی غربی، موسیقیدانان پیشرو ایران رو همه رو خانه نشین نمی کردن. الان آقای دهلوی خانه نشینه، آقای استوار خانه نشینه و اینا در حالی که کارهای به شیوه غربی به صورت موسیقی پیشرو کار می کردن. یک نمونه برجستش همین اپرایی است که آقای دهلوی نوشته به نام مانا و مانی برای بچه ها، سالهای سال داره گرد و خاک می خوره مرسوش، برای اینکه گفتن که صدای زن توش است، صدای دختر بچه‌ای است، صدای مادری است. غرض این است که این که میگویند مثبت نگاه میکنیم به موسیقی کلاسیک غربی، در عمل این کارو نکردند.
سهم نوآوران سنتی در تغییر روش مسئولان فرهنگی در برابر موسیقی چند اندازه بود؟
آنچه که امروز از موسیقی ایرانی باقی مونده، ما مدیون همت و کیاست و زیرکی هنرمندان جوان خودمون هستیم. یعنی اینا فهمیدن که در روز اول در یک دامی گرفتار شدند که باید راههایی برای رهایی از اون پیدا بکنند و کار خودشون رو پیش ببرن. مثلا از جمله چون صدای زن ممنوع شده بود با کلام در جمهوری اسلامی، کوشش کردن که یک نوع هم‌آوایی در ارکسترها در کارهای سنتی به وجود بیارن با شرکت زن و مرد، که دیگه کلامی رو عرضه نکنن ولی تایی صدای زنانه همچنان در برنامه ها باشه. یا برای اینکه موسیقی رو از حالت رخوت و رکودی که به جنبه‌های روزخانی و تعزیه بسیار شبیه شده بود نجات بدن، به سمت دو عامل اصلی در موسیقی رو یوردن، یکی ریتم‌های درخشان و شکفته و یکی دیگر سازآرایی‌های بسیار جذاب و متنوع. حسین علیزاده او به خصوص مسئله ریتم رو در همون اولین کاری که پس از انقلاب انجام داد، یعنی نینوا، نشون داد که هم سازآرایی‌های جذاب درش به کار رفته بود، به خصوص سازهای غربی رو که خیلی هم اون روزها مورد تقبیح کارگزاران فرهنگی بود. از اون گذشته برخلاف نظر بنیادگرایان موسیقی سنتی که هیچ گونه تغییری رو در موسیقی نمیپذیرند، او حتی به تألیف مقام‌های تازه دست داده، مثل مقام داد و بیداد از دو گوشه داد در ماهور و بیداد در همایون. از این گونه کارها تونستند موسیقی ایرانی رو واقعا نجات بدن از حالت رکود و رخوت. اینه اگه دست خود جمهوری اسلامی بود بدون شک از بین رفته بود، یا یعنی اینکه به همون سبک دوره قاجاری باقی میموند. نقش بعضی از خواننده ها نیز در این ماجرا بسیار بی‌مدخل بوده، از جمله محمد رضا شجریان از همون ماهای نخست با انتخاب شعرهای برانگیزانده و رفتن به سوی شعر نو و آهنگهای همین نوآوران را خوندن، سبب برجستگی و تازگی و تراوت موسیقی سنتی ایران شد که هنوز هم کارش ادامه داره.
فرایند نوآوری در موسیقی در ایران به کجا خواهد کشید؟
به هر حال مجبورند همونطور که در طول این 20 سال عمل کردند، مرحله به مرحله عقب نشینی کنند و راه رو برای پیشرفت و تکامل موسیقی ایران باز بذارند. و در مورد موسیقی که با تکنیک بین‌المللی ساخته میشه، کار یه خود سخت‌تره، برای که باید هنرستان ها کارا باشند برای به وجود آوردن هنرمندان برجسته. یه نمونه بیاندیشید به سرگذشتی که ارکستر سمفونیک تهران داشته. ارکستر ملی فرهاد فخردینی رو هم بودجهش رو قطع کردن. موسیقی غربی کنسرت های رسیتال هایی در ایران برگزار میشه، انقدر این میل و علاقه زیاده که سطح ها رو به مرور از بین میبره.
جمعیت ایران همیشه در این دو دهه اخیر گفته شده که جمعیت جوانیه و بخشی از این جوانها اتفاقا طالب موسیقی پاپ هستن و علاوه بر اون در کنار اون موسیقی متفاوتی که غیر مجاز یا زیرزمینی توصیف میشه.
زیاد خوشدل نیست جمهوری اسلامی از آنچه که به نام موسیقی زیرزمینی گفته میشه. بچه‌هایی که در این زمینه‌ها کار میکنن با گرفتاری خیلی زیادی در ایران روبرو هستند. ولی این گروه‌ها هم کار خودشون رو به حال انجام میدن. موسیقی زیرزمینی در ایران مفهومی غیر از موسیقی زیرزمینی در کشورهای غربی داره. در اینجا ممنوعیتی نیست که کسی از این بعد فرار کنه بره زیر زمین کار خودش رو انجام بده. به دلایل دیگری اسمشو زیر زمینی گذاشتن. ولی در ایران فقط به خاطر سانسور همه به زیر زمین پناه میبرن. نه تنها پاپ خوان‌ها که حتی کسان دیگری که هر گونه فعالیت فرهنگی و اجتماعی دارن که به قول آقای شاهبادی با هنجارهای جمهوری اسلامی سازگار نیست. با ترس و لرز واسه آرزوها
فریاد زدیم ما. بررسی زیر و بم موسیقی پاپ و چالش‌های پیش روی موسیقی زیرزمینی را پی می‌گیریم. به پایان پیک فرهنگ این هفته می‌رسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.